أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرمایید. بحثمون درباره کشف رابطه وجودی، مودتی و آرمانی خودمون با مردم بود. مسئله ناس فوق‌العاده در قرآن و روایات مهم هست و جایگاه بسیار با عظمتی رو برای خودش داره و خداوند تبارک و تعالی مردم براش خیلی مهمن. انسان‌ها تمام نظام خلقت رو به خاطر مردم انجام داده و عزیزترین کسانش یعنی انبیا رو برای هدایت مردم فرستاده و از نظر خدا اینکه انبیا کشته بشند، اولیاء الهی کشته بشند تا مردم هدایت بشند ارزش داشته. اینکه اهل بیت علیهم السلام کشته بشند تا مردم هدایت بشند ارزش داشته. اینکه مادرمون فاطمه زهرا اون همه مصائب ببینه، زینب کبرا سلام الله علیها، خاندان اهل بیت علیهم السلام اون همه مصائب ببینند، اولیاء الهی، شهدای اسلام، مراجعی که کم هم نبودند از علما و مراجع شهید شدند و اساساً در طول تاریخ تعداد مراجع و علمایی که کشته شدند، حتی در انقلاب اسلامی روحانیون و طلابی که کشته شدند بیش از سایر رزمندگان بودند. طلبه هایی که کشته شدند، شهید شدند، علما بیش از سپاهی ها، ارتشی ها، بسیجی ها بودند نسبت به جمعیتشون. یعنی اگر نسبت بگیریم در جمعیت ارتش، سپاه، بسیج و نسبت روحانیت، درصدی که در بین روحانیت علما به شهادت رسیدن بیشتر هست. خب این همه هزینه، این همه شهید از انبیا بگیرید که یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیا رو همینطور میکشتن و اولیاء الهی، شهدا، صدیقین، علما، مراجع کشته شدن به خاطر مردم که مردم، توده مردم به هدایت برسن. افق اسلام چی هستش؟ این که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خداوند میخواد مستضعفین رو در زمین وارث قرار بده. اراده اینگونه کرده. این آرمان ماست. آرمان الله و آرمان ماست. یک آرمان الهی، آرمان مهدوی. در این مسیر ما کارمون با مردم و برای مردم هست. مردم مثل خود ما عزیز هستن. هیچ وقت نباید کسی چیزی رو فقط برای خودش بخواد غیر از مردم. اگر یک کسی بخواد یه چیزی جدای از مردم باشه و داشته باشه، این یک خودخواهی هست. سعادت، کمال، علم، معرفت، هر چی که نصیبش میشه باید برای مردم هم بخواد. اون چی که برای خود میخواهی برای دیگران هم بخواه و اون چی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. خب پس ما باید مردم رو دوست داشته باشیم مثل جان خودمون. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. و مردم رو مثل جان خودمون دوست داشته باشیم و برای اونها هدایت، سعادت، سلامت، دوری از گناه رو بخوایم. وقتی که حضرت می‌فرماید شما حق ندارید خودتون رو بهتر از یک نفر ببینید، ما در جامعه همیشه با بهتر از خودمون سر و کار داریم، با مردمی بهتر از خودمون. یک کسی به امام صادق عرض کرد آقا مگه میشه اینجوری؟ من مؤمنم، ولایت شما رو دارم، او فاسق، گناه میکنه. حضرت فرمود تو چه میدونی؟ شاید او موفق به توبه شد و تو به انحراف کشیده شدی، و شاید خدا او رو آمرزید و تو رو نیامرزه. و بعد داستان سحره رو میگه، سحره که داستان خیلی حیرت انگیزی است، داستان سحره فرعون، که موسی با کاری که کرد اونها رو به خودشون، قرآن خیلی زیبا میگه، به خودشون بازگرداند، یک خود جدیدی رو از اونها به خودشون نشون داد. در آن انقلاب درشون اتفاق افتاد. کسانی که تا چند دقیقه پیش میگفتن که ما فرعون ما رو مقرب درگاه خودت قرار بده، گفتن آمنا به رب موسی و هارون، ایمان آوردی و بلافاصله فرعون تهدید کرد که شما رو به صلیب میکشم، دست و پایتون رو به خلاف قطع میکنم. گفتن که هر کاری میخوای در حق ما انجام بده، تو هر کاری بکنی با ما تو همین دنیاست، ارزشی نداره، هر کاری میخوای بکنی بکن. چند لحظه ببین، وقتی که انسان به شهود میرسه در مورد خودش، به واقعیت میرسه، قدرتش از منهای بی نهایت تا مثبت بی نهایت در آن تغییر میکنه، در آن تغییر میکنه، در لحظه اتفاق میفته. این ارزش کار برای مردم هستش. اومد مردم رو صمیمانه دوستشون داشته باشیم، چون اینها همه بندگان خدا هستن، همه روح خدا رو دارند، همه روح اهل بیتی رو دارند، فرزندان اهل بیت هستن، اهل بیت اونها رو دوست دارند. تقسیم بندی های اقلیمی هیچ ارزشی در روابط انسانی نداره. عرب، ترک، افغانی، اروپایی، آمریکایی، آفریقایی، اینها همش اعتبارات بی ارزش هست که دیگران کردن اینها رو. و الا در اسلام ما یک امت داریم، امت واحد. جالب است که کلمه امت از امم داره میاد، یعنی ما فرزندان یک حقیقت و یک اصل هستیم و کشوری تقسیم بندی نشده. یه کسی که اینجا براش اونچه که در لبنان، غزه، فلسطین، افغانستان، آفریقا اتفاق میفته براش مهم نیست، انسان نیست اصلا، یعنی خودشو نمیشناسه واقعا. این به هیچ وجه دارای روح انسانی نیست، حتی اگر ادعا کنه انسان یا مسلمان هستش. امام فرمود ما غم همه مظلومان عالم رو میخوریم. باید انسان این گونه باشه، همه انسان ها مثل ما هستن. علی علیه السلام توصیه میکنه به مالک که مالک، مردم یا در دین با تو برادر هستن یا در خلق با تو شریک هستن، به مردم احترام بذار و حقوق مردم رو بهش تذکر میده. خب پس ما باید از چشم خداوند تبارک و تعالی به مردم نگاه بکنیم و از چشم الله اونها رو دوست داشته باشیم. خداوند نمیخواد هیچ کدوم از بندگانش به جهنم برن، ولا یرزال عباده الکفر، خداوند راضی نیست هیچ کدوم از بندگانش کافر بشن و دوست نداره هیچ کدومشون به جهنم برن. اهل بیت دوست نداره هیچ کدوم از فرزندانشون به انحراف کشیده بشن. ولی خب بالاخره چون خداوند خودش در قرآن میگه در جواب کسانی که گفتن لو شاء الله ما اشرکنا، اگر خدا میخواست ما مشرک نمی شدیم، خدا فرمودن حرفتون حرف بی دلیلیست، این حرفتون رو براش برهان بیارید، برهان ندارید شما. خدا میگه، میگه اگر به خواست من بود خدا شما رو همه رو مؤمن می آفرید و یک کاری میکرد به زور همه تون مؤمن بشید، ولی چون من بنده مختار خلق کردم دوست ندارم در اختیار بندم دخالت بکنم، به زور اون رو مسلمان بکنم یا به زور اون رو مؤمن بکنم. پس احترام اختیار ما رو هم خدا داره. یه کسی میخواد جنگ حتی با من رو انتخاب بکنه، من بهش این اختیار رو میدم. حتی اگر میخواد با من بجنگه بهش قدرتم میدم که با من بجنگه. بخواد انبیاء منو بکشه من مزاحمش نمیشم. بخواد اولیاء منو بکشه با دین من مبارزه بکنه، جهان دار اختیار هست، من اجازه میدم این کارو بکنه. چون بنده مختار خلق کردم نه بنده مجبور. لذا میفرماید که حرف حرف بی دلیل نیست. اگر به خواست من خدا بود، خب من از اول همتون رو مثل فرشته ها مؤمن خلق میکردم. اما هدف از خلقت انسان این استش که با اختیار خودش مسیر کمال رو طی کنه. در حالی که میتونه با خدا بجنگه، این اجازه رو داره که با خدا مخالفت بکنه، این اجازه رو داره که با انبیا مخالفت بکنه، این اجازه رو داره که انبیا و اولیا رو بکشه. اگر خودش خواست با مراجعه به خودشناسی و فطرتش مسیر حق رو خودش طی بکنه. این ارزشه و این بزرگی یک انسان بر سایر موجودات هست. رمز برتری انسان این استش که انسان کون جامعه، یعنی هستی جامعه، هم حیوانیت داره، هم شئون گیاهی داره، هم شئون حیوانی داره، هم شئون عقلی داره و هم شئون الهی. در بین اینها باید به شئون الهیش بیشتر احترام بذاره و اونها رو بزرگ بکنه. این اختیاری است خدا به بشر داده. خب پس مردم فوق‌العاده مهم هستن، فوق‌العاده ارزش دارن. برای همین اون سه مرحله رو داریم. با تو در خلق مشترک هستن، شما یک نفر هستید، هو انت. و انت هر کسی که باش روبرو هستی خود تو هستش. وقتی خود ما بود، توی رفتار ما، اخلاق ما، منش ما با طرف مقابل فوق‌العاده فرق ایجاد میشه. یعنی ما هیچ وقت نمیگیم یه طرف مقابل داریم که باید منکوبش کنیم، شرش از سر خودمون کم بکنیم، نمیدونم سرش کلاه بذاریم، بهش غلبه بکنیم، زیر دست خودمون نگهش داریم، تحقیرش بکنیم. این نه، این تفکر، تفکر طبیعت‌گراهاست. در تفکر فطرت‌گرایی اون خود تو هستی. وقتی خود تو هستی، منت گذاشتن، اذیت کردن، آزار دادن، خودخواهی کردن، تحقیر کردن معنا نداره. چون هر کدوم این کار رو بکنی در واقع با کی کردی؟ با خودت کردی. و ما چون این نگاه اساسا در جامعهمون هنوز جا نیفتاده، تا مونده، تا وقتی میگیم جامعه اسلامی، در اون زنجیره اسلامی، زنجیره که بخش بعدیمون کار کردیم، در این بخش که میبینید تشکیل نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی، تو این جامعه مردم همه همدیگر رو از نگاه الله نگاه میکنن، با این نگاه به همدیگه نگاه میکنن. بنابراین حضرت فرمود که شما آیا اینجوری هستید که وقتی نیاز دارید دست کنید تو جیب همدیگه پول بردارید؟ گفت نه. گفت پس شما هنوز به اون رشد شیعی نرسیدید. نیاز داری که دست بکنی جیب برادرت پول برداری، او همین آزادی رو بده. مشهر از زمان دوران دفاع مقدس همچین برادریایی تو تمام دوران دفاع مقدس بود که نه نسبت به خودشون بچه‌ها، حتی نسبت به دشمنشون اینجوری بودن که توضیح دادم. دشمنی که تا برادرش رو زده بود کشته بود، وقتی این دست پیدا میکرد به این دشمن نمیکشت او رو، و اگه نیازی داشت نیازشو برطرف میکرد. چقدر از این افراد تربیت شدن؟ اینا چند سالشون بوده؟ کدوم مکتب تربیت شدن؟ چند سال دوره دیدن؟ بسیار کم. ولی همه اون کمالات رو پیدا کرده بودن در کمترین زمان. چرا؟ چون به نفس پاک روح الله و فضای قدسی و رحم قدرتمند مکانی جبهه و دفاع مقدس همه اون تحولاتی که باید اتفاق بیفته میافتاد. صبح بچه هم پا می شدم، اینا کفشا واکس زده است، اما کسی نمی دونه کی واکس زده. لباس ها شسته است، اما کسی نمی دونست لباس ها رو کی شسته. برای دویدن توی میدان مین از همدیگه سبقت می گرفتن. برای خطرناکترین کارها و سختترین کارها حاضر بودن که اگر کلکی هم قرار بود بزنن به همدیگه، تو اینجا کلک می زدن به همدیگه که بتونن سبقت بگیرن. پدر و فرزند دست به یقه می شدن سر اینکه کدومشون زودتر کشته بشن. یا توی کمترین زمان به اینجا رسیدن، به این قدرت ها رسیدن که همه کس رو مثل خودشون می دن. تو اینجور جاها دیگه منت گذاشتن، تو این جوجه ها دیگه هیچ وقت ثروتمند وقتی داره کمک میکنه به فقیر، از موضع بالا کمک به فقیر نمیکنه، بلکه از موضع پایین به فقیر کمک میکنه. چرا؟ چون فقیر رو الله میبینه، لذا میگه وقتی که پول دادی به فقیر دستتو ببوس، چون دستت خود به دست خدا، دستتو ببوس چون به دست خدا خورد. قبل از این به دست کی برسه؟ فقیر برسه. دیگه من با حالت جست بزرگتر، ثروتمند، متمول، آقا و اربابی به کسی نگاه نمی کنم. رابطه‌ام با کسی رابطه ارباب و زیردست نیست. فرمود از فقیر تشکر کنید به خاطر که شما رو به جایی می رسونه. اون فقیر سختی کشیده، امتحان خودش رو پس میده. وقتی کسی داره از شما درخواست میکنه، فرستاده خداست. هو رسول الله، السائل رسول الله، درخواست کننده فرستاده خداست. پس هو رسول الله، فرستاده خداست، فرزند پیامبر هست، باید باش همونجوری رفتار بکنید، با احترام، با ادب. اینجوری است که اگه یه دختری عاشق یه پسری شد، رفت به پسر پیشنهاد ازدواج داد، تحقیر نمیشه تو این نگاه. این مرد فردا هم که دعواش بشه با این زن نمیگه تو اومدی خواستگاری من. اینقدر ناجوان مرد نیست از این حرفا بزنه. تو خودت خواستی با من ازدواج بکنی. هیچ وقت تو کلامها تحقیر وجود نداره، نامردی وجود نداره. یه کسی نمیخواد زرشو خورد بکنه و له بکنه تو موقع جر و بحث، نمیخواد مردشو له بکنه و خورد بکنه. وقتی هو و انت، هیچ مردی وقتی میخواد از زنش جدا بشه اونقدر فشار نمیاره که مهریهشو ببخشه، دزدی بکنه در مهریه. فهمون بدترین دزدی ها، بدترین گناهان، یکیش دزدی مهریه است. یعنی به زور یک کاری بکنه که زن مهریه نگیره. نه، ما الان با هم توافق نمی کنیم، اینم حقشه، مهریهشه. من اصلا با زمانی که زندگی می کردیم بهش می دادم مهریهش رو. اهل بیت میگن ما قومی هستیم که مهریه همسرمون رو همون تو موقع ازدواج تو زندگی می پردازیم. مهریهش هست، الان خونه دارم مهریهش رو بدم، ماشین دارم بکنمش مهریه همسرم، چون طلب داره از من، یا باید بهش بدم. نه اینکه حالا که اونم نخواسته ما هم بخیال، بعدم میمیریم، بعدم بچه ها میفتن به جون این زنه گرفتار. نه، آقای مهریهش رو میخواد، من باید بدهیم، جز حق و ناسه. وصیت هم اگه کسی نداره الان بده، وصیت که میکنه بنویس آقا من این مهریه همسرم هست، اول باید از من مهریه همسرم پرداخت بشه، بعد تقسیم بشه. نه اینکه یه کاری بکنه که سن مجبور شه مهریهش رو ببخشه. هرچند از اون طرف هم به زن میگه زنی که میخواد با فاطمه زهرا محشور بشه اصلا حرفی از مهریه نزنه و اون رو حلال کنه به شوهرش که با فاطمه زهرا محشور بشه. این یه مقام بسیار بزرگی است. دو طرف است قضیه. مرد اون زن بدون خودش رو بپردازه و زن هم بلد باشه از این بهترین استفاده جاودانه رو بکنه. پس در هو انت، در هو رسول الله و بالاتر هو الله، خدا میگه که من مریض شدم، چرا به عیادتم نیامدی؟ خدایا تو کی مریض شدی؟ میگه فلان بنده مؤمنم مریض بود و من انگار من مریض بودم. شما وقتی که به عیادت میرید، به عیادت خدا رفتید، به ملاقات خدا رفتید، زائر خدا هستید. وقتی که زائر یک نیازمند و زائر یک بیمار هستید. فرمود اگر کسی به برادرش نیاز نداشته باشه و فقط به خاطر خدا به دیدار برادرش بره، حالا برادر که میگیم خواهرم در بر میگیره، خانم ها نسبت به خودشون، آقایون نسبت به خودشون، این که موضوعیت جنسیت مطرح نیست اینجا، تمام گناهاش آمرزیده میشه. خدای من به خاطر تو فقط، با اینکه از این آدم خوشم نمیاد، با اینکه این آدم به من بد کرده، با اینکه مشکل داریم، دلشرکینی داریم نسبت به این، اما چون تو دوست داری من پیش قدم میشم. لذا همیشه در ارتباطات اونی که پیش قدم هست، اونی که زودتر سلام میده 99 تا ثواب داره، اونی که جواب میده یه دونه. اونی که همیشه پیش قدم میشه در ارتباطات، توی خانواده زن پیش قدم میشه، مرد پیش قدم میشه، اونی که پیش قدم میشه برای صلح، برای آشتی، برای دوستی، برای محبت، اونو همیشه به خدا نزدیک داره. این خیلی مهمه. فرمود وقتی دو نفر به هم دست میدن، دست خدا تو دست یکی از این دو نفر قرار میگیره. سوال کردن کدومشون؟ فرمود اونی که در دلش محبت بیشتری به طرف مقابل داره. چرا؟ چون مهرورزی یک نزدیک شدن به اسم رحمان و رحیم هستش. هر چقدر شما مهرورزیتون نسبت به ناس بیشتر میشه، دوستیتون نسبت به ناس بیشتر میشه، تشبهتون هم به حق تعالی بیشتر هست، شباهت بیشتری به حق تعالی دارید. هرچند تغافلتون، تجاهلتون، تحملتون، ندید گرفتنها، عفو و مغفرتتون نسبت به بندگان بیشتر میشه، به الله نزدیکتر میشید. آدم سخت جون، آدم کینه‌ای، آدم مریض، آدم تند، آدم تیز، اینها از خدا دور هستند. دورترین قلب ها از خدا قلب های سخت هستند، قلب های خشن هستند. خب بحث محبت و بحث حب فلله و بغض فلله و حب لله و بغض لله، اینا فرق دارن با هم دیگه. در بحث محبت در معراج توضیح دادیم، این بحث رو دیگه اینجا تمام میکنیم و عزیزان رو احاله میدیم به اون مباحث. خب حالا که اینجوری هست، من باید سعادت و سلامت رو برای همه اونها بخوام. حالا اگر دینی هست باید برای همه مردم بخوایم، اگر اهل بیت هست باید برای همه مردم بخوایم. آمریکایی ها، اروپایی ها، آفریقایی ها، کشورهای دیگه حق دارن که با پدر آسمانیشون آشنا بشن، با اهل بیت آشنا بشن، با توحید آشنا بشن. خدا همه اینها رو برای اونها هم قرار داده. ما به عنوان کسانی که از این ثروت برخوردار هستیم و ثروتمندترین مردم روی زمین هستیم در ایران، این ثروت خدا به مردم ایران ارزانی کرده، ثروت جاودانه، ثروت ابدی، ثروت گران قیمت، ما به عنوان اشراف ثروتمند موظفیم به فقرا برسیم. چطور یک ثروتمند در زمین مالی باید به فکر فقرا باشه؟ اللهم اغن کل فقیر. فقر فرهنگی خیلی بالاتر هستش، خیلی بالاتر هستش. لا فقر کل جهل، هیچ فقر مثل نادونی نیست. این خیلی فقر بزرگی هستش. خب انسان باید به فکر فقرا باشه، به فکر اونهایی که ندارن باشه و سرمایه گذاری کنه که اونها برسن. پس سرمایه گذاری کردن اونها که از یک بینش و بصیرتی برخوردار هستن، اینها کسانی هستن که تو موقع خرج کردن اینگونه خرج میکنن که مثلا چطور میگن، میگه بعضی پولدار هستن میرن نهار میدن، شام میدن، مریض خونه درست میکنن، یتیم خونه درست میکنن. عرض کنم خدمتون که برای شبها فضایی درست میکنن که بی خانمان ها استفاده بکنن. اونهایی که ثروتمند فرهنگی هستن، نوع خرج کردنشون هم فرهنگی هستش. اونها مؤسسات فرهنگی میزنن، کتاب چاپ میکنن، ترجمه میکنن به زبانهای دنیا و ماهواره درست میکنن، برنامه های ماهواره درست میکنن، فیلم درست میکنن، سریال درست میکنن. میخوام مردم آگاه بشن به دینشون. این هم اون نگاه هست که خیلی برتر هست. ثوابش هم با ثواب کارهای شکمی و زمین تا آسمون فرق میکنه. چقدر فرق میکنه؟ اینقدر که قرآن فرمود هر کسی یک نفر رو هدایت بکنه، مثل این هستش که همه مردم جهان رو هدایت کرد. چون همه یه نفر هستن و یک نفر معادل همه است. امام صادق علیه السلام فرمود من هیچ یک از مخلوقات خدا رو ندیدم که یه دونش معادل همه باشه غیر از انسان. لذا باید به همه رسید. همه حق دارن با خانواده آسمانیشون آشنا بشن، همه حق دارن با اهل بیت آشنا بشن. اینا یتیم هستند. ما باید فکر ایتام آل محمد علیه السلام باش. پیامبر فرمود به امیرالمومنین علیه السلام که لو یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها. اگه تو زندگی تو یه نفر به دست تو هدایت بشه، از همه دنیا برتر هستش و هر چیزی که در دنیاست برای تو بهتر هستش. پس تو تو این نگاه ارزش دنیا به چیه؟ به این نیست که من ماشین آنچنانی، خانه آنچنانی، زندگی آنچنانی، شغل و تجارت آنچنانی داشته باشم. ارزش دنیا به این هستش که آیا از قبل من بنده‌ای از کفر به ایمان آمده یا نه، در اثر فعالیت من کسی احیا شده یا نه، یتیمی به خانواده آسمانیش رسیده یا نه. این غیر از کارهای خیریه دیگریست که ما مثلا برای ایتام انجام میدیم بیرون، اونها خیلی ارزش داره و باید هم باشه، جای خودش خیلی محترم هست و باید باشه، ولی این کار اساسا قابل مقایسه با هیچ کار دیگری نیست. به هیچ وجه نمیشه این رو با کارهای دیگه یکی کرد، به هیچ وجه نمیشه یکیش کرد. یک کسی میگه میخوام پزشک بشم که بدن مردم رو نجات بدم، حالا این بدنش هم نجات دادی ممکنه فاسق کافر باشه، اصلا زندگی به دردش نخوره، توش زندگی حیوانی میدی. اما یه موقع است نه، میگی جان مردم رو میخوام هدایت کنم و نجات بدم، مردم رو میخوام تا بهشت و بالاتر از بهشت برسونم، همراهی کنم. این خیلی فرق داره، این محصول این دوتا کار بی نهایت با همدیگه فرق میکنه. لذا کار فرهنگی، درس، طلبگی، تبلیغ، معلمی اصلا با هیچ کار دیگه قابل مقایسه نیست، نمیشه براش قیمت گذاشت. توی این کار تو با تمام هدف خلقت شریک خدا هستی، شریک خود خدا و همراه خود خدا هستی، شریک اهل بیت هستی. جند الله، حزب الله و ولی الله میشی شما در این مسیر، سرباز خود خدا، سرباز خود امام زمان، همه حزبی خدا و دوست خدا میشید. خیلی متفاوت است این نوکار. خب پس از این طرف که ما اون آرمان جهانی رو میخوایم که همه مستضعفین به حکومت برسن، باید کار فرهنگی بکنیم. پس این میشه رابطه آرمانی ما با مردم، رابطه سوم، رابطه آرمانی که باید مردم رو بسیج کرد، باید همه مستضعفان رو آگاه کرد. حالا تو این مسیر شما با دشمنان هم روبرو هستید، یه تعداد از انسان‌هایی هستن که نمیخوان بیان، مثل یه دندونی که همراهی نمیکنه توی دهان. خب باید چیکارش کرد؟ باید بکشیش، باید بکشی، نه از روی بغض و کینه، بلکه از چی؟ روی مصلحت. جهاد در اسلام به خاطر مصلحت است. کینه شخصی با کسی نداریم. کینه الهی چرا ها؟ کینه مقدس داریم ما، که امام فرمود کینه مقدستون رو در سینه هاتون حفظ کنید. این کینه مقدس از عشق به الله و عشق به کی ناشی میشه؟ به خانواده آسمانی و به مردم ناشی میشه. یعنی اگه داری یک کسی با کینه میکشی، مرگ بر آمریکا. برای همین براءت و ولایت دو روی یه سکه هستن. کسی که مرگ بر آمریکا نمیتونه بگه، ایمانش هم به درد نمیخوره. کسی که مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس نمیگه، فرمود تکبیر از نماز هم بالاتره ثوابش. کسی که نمیتونه براءت داشته باشه در واقع خائن به همه مردم است. مگه میشه ما مردم دوست باشیم و دشمنان مردم رو، دشمنان هدایت مردم رو، دشمنان آخرت و ابدیت مردم رو بهشون مرگ نفرستیم براشون؟ براءت نگیم. قرآن بیشترین لعن و براءت تو خود قرآنه. پیامبر رحمت که تو بحث لعن اینها رو توضیح دادیم در زیارت عاشورا، که پیامبر ما که رحمت للعالمین هست، بعد از خدا هیچ کس عطوفتر و مهربانتر از رسول خدا به مردم نیست. رسول خدا کسی است که بعد از اون همه شکنجه ای که شد، خودش، اصحابش و دیگران، وقتی آمد به مکه رسید چی گفت؟ گفت هر کس بره خونه ابو سفیان انگار خونه من رفت. امروز روز رحمت، روز انتقام نیست. ولی اون پیغمبر بیشترین احادیث لعن در زبان از نهی پیغمبر نقل شده. لعن بخش مهمی از ایمانه. لعن یعنی چی؟ لعن یعنی دورباد. شخصی که تو فرهنگش لعن نداره مثل کسی است که همه چیزو میخوره. شما الان بدنت سالم باشه، قوی باشه، میگه آقا اینو نمیخورم، اینو نمیخورم، میل ندارم. یعنی چی؟ یعنی از من باید چی باشه؟ دور باشه. لعن یعنی این، یعنی دور کردن اون چه که مضره، دور کردن و فاصله گرفتن از اون چه که مضره. وقتی میگی مرگ بر آمریکا، یعنی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. هرگز اون چی که شما عبادت میکنید، بت‌هایی رو که شما عبادت میکنید، فرهنگ پایینی شما رو من عبادت نمیکنم. من فقط ایاک نعبد و من فقط الله رو عبادت میکنم. شما همه بت پرستید، شما شهوتتون رو، پولتون رو، نمیدونم منشتون رو، حیوانیت و شیطان رو عبادت میکنید. خب این چیزی که شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم. مؤمن در مسیر با مانع روبروست. یه چند تا گروه هستن تقسیم کرده در قرآن، بعضیا کافر هستن، بعضیا منافق هستن و مشرک، بعضیا مردم عادی هستن که جاهل هستن، مستضعف هستن. نسبت مستضعف ها این بنده خدا باید آگاه بشه، ولی نسبت به کافر نه. جنگ همیشگی انسان با منافقین و کفار هستش. مؤمن درگیر هست با کسانی که تو جبهه خودش هستن اما منافقن، تظاهر میکنن به اینکه ایمان دارن. اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. انقدر اینها ناآگاهند، به قول قرآن کم شعور هستن، بی شعور هستن، که میگه ما مصلح هستیم. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقتی بهشون میگیم ایمان بیارید مثل بقیه مردم مؤمن باشید، میگن ما اینا که همه صفی، یعنی مردم که اصلا سواد ندارن، مردم که نمیفهمن، که عوامن اینا، مردم که اینجوری هن، اینا که بی سوادن، اینا که یه ذره کلاس میذارن مردم رو تحقیر میکنن، اینا حالشون نیست، اینا اگه عقلشون میرسید نماز میخوندن، اینا شعورشون نمیرسه، دینداری اینا، همش مردم رو تحقیر میکنن. میگن ما مثل اینا ایمان بیاریم، ما هم یکی مثل اینا بشیم. الا انهم هم السفهاء، قرآن میگه اینا خودشون سفیهن، خودشون احمقن، ولکن لا یعلمون، نمیفهمم که احمقه. نمیفهمه، ناآگاهه. ببین قرآن چقدر قشنگ با مؤدب حرف میزنه، ادبو از خدا آدم باید یاد بگیره. میگه چی؟ نمیگه دروغ میگه، میگه اونا سفیهن من عاقلم. خدا نمیگه این دروغ میگه، میگه چی؟ ولکن لا یعلمون، نمیدونه، آگاهی نداره. چی رو نمیدونه؟ خودشو نمیشناسه. اگه خودشو بشناسه واقعا میفهمه همه چیز رو، واقعا جاهل نسبت به خودش. اگه خودشو میشناسه این حرف رو نمیزد. اگه خودشو میشناخ نمیگفت من مسلم و میخوام اصلاحات انجام بدم. وقتی بهشون میگن تو افساد نکن، این منافقین هستن، گروه منافقین هستن. یه گروه کفار هستن. کفار فرق میکنه وضعیتشون. کافر کسی است که میپوشاند، کافر هست، یعنی میگه الله نیست، دین نیست، پیغمبر، چه دوغی، چه کشکی، چه آخرت، کی رفته، کی اومده، همین حرفای اینجوری میپوشونه، عقیده و آرمان رو میپوشونه. کافر یعنی پوشاننده. این هم سه دسته تقسیم میشن کفار. دسته اول کسایی هستن که دنبال قدرت هستن، بهشون میگن طاغوت ها، طاغوت، قدرتمندان، سلاطین، سلطه جهانی، استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی، امپریالیسم جهانی، اینها چی هستن؟ طاغوت ها هستن. دسته دوم کسایی هستن که پولدار و ثروتمند هستن، بهشون میگن ملع. بهشون میگن چی؟ ملع. دستای پشت صحنه، سرمایه داری جهانی، پولدارها، سرمایه‌دارهای یه جامعه که همیشه کمترین مصرف رو برای جامعه دارن و بیشترین توقع و انتظار و قرونق رو دارن، به تعبیر علی علیه السلام توی جامعه. کفاری که فقط با چی کار میکنن؟ با ثروت کار میکنن. بهشون میگن چی؟ ملع. ثروتمندها، پولدارها، سرمایه‌دارها، اینا از کفار اینا هستن که تو دنیا هم کم نیستن، مثل صهیونیسم و یهودی‌های آنچنانی. دسته سوم از کفار بهشون میگن مطرف. اینها لذت طلب هستن، گروه های هنری ها، بزن به رقص ها و موسیقی هاشون و نمیدونم فساداشون و سکسشون و یه گروه اینجوری هستن که اینا فقط تو سکس و هنر و نمیدونم خوانندگی و آوازخوانی و موسیقی و نمیدونم انواع سازها و موسیقی ها و سبک های موسیقی و اینجور چیزا کار میکنن، یعنی فسادهای جنسی، فسادهای اخلاقی رو توسعه میدن. به اینها میگن چی؟ مطرف. پس ما با سه گروه کافر روبرو هستیم. در ارتباط با قدرت بهشون میگن چی؟ طاغوت. در رابطه با ثروت بهشون میگن چی؟ ملع. و در رابطه با لذت بهشون میگن مطرف. جنگ اصلی مسلمان ها و مؤمنین با این دسته ها هستش. اونها دشمن هستن، عدو هستن. عدو یعنی کسی که تجاوز میکنه به تو، تجاوز به حریم تو میکنه، نمیخواد تو آرمان رو نگه داری، نمیخواد تو انسانها رو به هدایت جاودانشون برسونی، نمیخواد تو انسانها رو به سعادتشون برسونی، نمیذاره که ایتام با پدر اصلیشون و خانواده اصلیشون آشنا بشن، نمیخواد خداهای عقلی و فوق عقلی مردم رشد بکنه و مردم رو همیشه اینجوری دوست دارن، یعنی حس و لذت، توهم و وهمیت، خشونت و سکس. الان شما تو فیلم‌های غربی نگاه کنید و فرهنگ غرب، وقتی اونجا وارد میشید همین رو می‌بینید، سکس و خشونت، پول، سرمایه، مصرف، تجملات، خوردن، خوابیدن، اقتصاد، همین مسائل. خبری از عقلانیت‌ها، اخلاق و فوق اخلاق و عقلانیت نیست. خبری از فوق عقل نیست، خبری از عشق به الله نیست. دینی هم که دارن یه دین شرک‌آمیزی درست کردن، دادن دستشون که هیچ خاصیتی نداره. اگر اخلاقی هم تعریف شده توشون، به خاطر این هستش که میخوان تجاوز به خودشون زیاد نشه. یک نظام پلیسی خیلی محکمی درست کردن که شخص جرأت نمیکنه چرا قرمز زد بشه، جرأت نمیکنه از سبقت بگیره، چون قوانین فوق العاده آهنین و سخت هستش. مثل ما نیست که متاسفانه جرم رو اومدیم چیکار کردیم، بهاش رو تو کشورمون کم کردیم. اونجا در بعضی از کشورها که من بودم، شما بعد از 3 بار جرم برای همیشه از رانندگی تا آخر عمر محروم میشید. بعد از 3 بار جرم برای همیشه. این شهروند شهروند مضری هست، اینقدر خشن قوانینشون. خب اگه اینجوری باشه کسی جرئت نمیکنه. میگم من 3 تا جرم سلیمه بشم، 3 بار تو پروندم بره تمامه، بهش مجبور رعایت بکنه. خب پس ما با اینها طرف هستیم. اینها رو هر چقدر ما بتونیم، باید همونجوری که خدا نگاه میکنه، پیغمبر به کفار نگاه میکرد، باید ببینیم خیلی از اینها از کفار افراد مستضعف هستن. مردم و توده کفار افراد چی هستن؟ مستضعف هستن. ما نباید بین سبب کینه داشته باشیم. قرآن فقط کینه یک گروه رو میگه در دل داشته باشید، اونهایی که اتمام حجت بهشون شده و ائمه کفر هستن. و قاتلوا ائمه الکفر، امامان کفر هستن. یعنی این دیگه سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون، اصلا دیگه این بر نمیگرده، این امکان نداره برگرده. این تمام هویت خودش در مخالفت با دین و با الله میبینه. ولی ما کسایی داشتیم از علمای وهابی، از کشیشهای بسیار تند علیه شیعه، علیه اسلام، که با چند تا برخورد علمای ما شیعه شدن، با چند تا برخورد خوب، با چند تا بحث با هم صحبت بکنیم، چرا با هم بجنگیم، بیشم گفتگو بکنیم با هم دیگه. وقتی زبان گفتگو بازه، جنگ چیه؟ فحش و توهین چه معنا داره؟ با هم صحبت میکنیم. اینجوری شده کسایی که بسیار علیه اسلام کار کردن، علیه شیعه کار کردن، بعد از چند تا برخورد مسلمان شدن، شیعه شدن. شما نگاه الان روز به روز چقدر پیروان مذاهب دیگه دارن مسلمان میشن. یه زمانی کافر بودن. نباید با اینا انسان خشن، بی ادبانه، بی اخلاق برخورد بکنه. اینا باید دوستشون داشته باشید و بهشون فرصت بدید خودشون با خودشون آشنا بشن. و اساسا همونی که عرض کردم، باطل در جای روش پیدا میکنه که حق کوتاه اومده باشه. اگر الان تو دنیا ما این همه کافر داریم، اگر در دنیا این همه یتیم داریم که نسبت به اصل خودشون یتیم هستن، اینها به خاطر ضعفای ماست، به خاطر کوتاهی که ما هستیم. ما در حق اهل بیت کردیم، در حق امام زمان کردیم. ما وظیفمون بوده که خودمون رو جهادی بار بیاریم، یه لشکر فرهنگی بشیم و در دل دشمن نفوذ کنیم. که راه ها هم همین هستش. یعنی مهمترین راهی که شما میتونید ایتام رو با اهل بیت آشنا بکنید، است برید تو اونا نفوذ کنید و تبلیغ بکنید. قبلا این سفر تبلیغی بود، الان کمتر، اصلا شما با اینترنت هم میتونید نفوذ بکنید. یه سایت قدرتمند بزنید، یه کار ترجمه قوی بکنید، یه فیلم قوی، یه کلیپ قوی، یه کار قوی. انسان تأثیر داره. معلومه که از شاگردامون که از بچه مؤسسه است اونجاست توی خود آمریکا، میگفت اینجا چند تا بچه مسلمون یک کلیپ قشنگ مثلا از زندگی پیغمبر میسازن نمایش میدن، میره روسا، ده ها و صده ها و هزاران نفر میان مسلمان میشن. حتی یه آهنگ خوب، یه آهنگ مناسبی که اون شرعیت و انسانیت انسان رو بتونه تحریک بکنه، یه شعر خوب. غربی ها خیلی، اونایی که مسلمان میشن مثل ما، به خصوص سنی هاشون، تو فقه اونا این چیزا نیست، این حرامه، این چیه، این حلاله، اینجوری نیستن. لذا میره خواننده میاد، خواننده اهل سنت میاد مثل سامی یوسف مثلا، ده ها آهنگ شعر با مضمون عالی و آهنگ خوب میسازه، مطربم نیست، اصلا هم حرام نیست واقعا، اینها مناسب مجالس لهو و لعب اصلا نیستش، اینها نمیشه تو مجالس فساد. به قول حضرت آیت الله جوادیابی میگه موسیقی حرامه که مناسب مجلس، کلمه که ایشون به کار برده کلمه خیلی عجیب و تندی هستش، تبهکاران، مناسب مجلس تبهکاران باشه هر موسیقی که ما نمیتونیم حرام. آقا این موسیقی الان میتونه فطرت طرف رو تحریک بکنه، این موسیقی، این آهنگ وقتی نواخته میشه، زده میشه، این فیلم، این کلیپ، شخص رو اشکشو در میاره با اون مضمون زیبایی که هست، تمام عقل و فوق عقل اون رو تکون میده، عشق او رو بالا میاره، برتری میده، این خیلی ارزش داره. ما تو جبهه هنر باختیم، عقب هستیم هنوز. بله، موسیقی که مناسب مجلس لهو و لعب، موسیقی که میخواد توهمات و تخیلات رو فقط تحریک بکنه، اونم حیوانیش رو، از نوع حیوانیش. ما تخیلات و توهمات فوق عقلانی داریم، عقلانی و فوق عقلانی داریم. اگه یه موسیقی بتونه اون قسمت رو، من همیشه گفتم ما به تعداد شؤون خودمون موسیقی داریم، ما برای عقلانیت موسیقی داریم، برای فوق عقل موسیقی داریم، باید نواخته بشه، باید اونهایی که اهلش هستن نوت‌هاشو بسازن، سازش رو بتونن بزنن. بعد از انقلاب الحمدلله رشد زیادی کرده موسیقی های فطری، تأثیرات خیلی زیادی هم گذاشته. اینها که مناسبه مثلا چهار تا حالا آدم مفسد و تبهکار میخوان جمعشن دور هم دیگه بزنن برقصن، که اونجوری نیست. اون سازها و اون موسیقی ها و اون مجالس اساسا مشخص هستش که حرمتش چجوری هست، قطعا هم حرامه، چون غفلت‌زاست، چون انسان از خودش خارج میکنه، انسان رو از حقیقت خودش، از هدف زندگیش، از اخلاق، از تقوا جدا میکنه. موسیقی های اونجوری قطعا حرام هست، نه موسیقی اونجوری، رفیقش هم حرامه، ما چرا گیر دادیم به موسیقی؟ خوراکیش هم حرامه، هر خوراکی که انسان رو جدا کنه از اخلاق حرامه. شراب مگه حرام نیست؟ هر چیزی که ضرر داشته باشه، بادمجون برای بعضی حرامه، باید نباید بخوره دیگه، گوجه نباید بخوره، سرخ کردنی نباید بخوره، هر چیزی با ساختار انسان سازگار نباشه حرامه. موسیقی هم اگر سازگار نباشه و انسان رو به غفلت بکشونه حرامه، ولی موسیقی که به غفلت نمیاره، سر ذوق میاره انسان رو، شادم بکنه چه اشکالی داره؟ مگه شادی حرامه تو اسلام؟ کی گفته کسی خوشش اومد حرامه؟ خوشش بیاد، خود لذت ببره. من شما پیاز میخورید خوشت نمیاد، سیر میخورید خوشت نمیاد، من شما کباب میخورید لذت نمیبری ازش. کی گفته لذت بردن حرامه؟ لذت که حرام نیستش که، لذت حلال فقط باید باشه، از نوع حلال. یعنی چی؟ یعنی با ساختار انسان مضر، ناسازگار نباشه. لذا امام سلام الله علیه، امام مقام معظم رهبری فرمودن موسیقی مشترک هست، بعضی از موسیقی ها خوبه، بعضی ها حلاله، بعضی ها چیه؟ حرام هست. آلات مشترکه ما داریم، بعضی از آلات ازشون استفاده مشترک میشه کرد، بعضی ها نه. تو فیلم، توی تئاتر، توی کتاب، تو رمان، حالا الحمدلله تو این سالها داره تحولات خوبی اتفاق میفته، ولی هنوز ما عقب هستیم تو این جهت که بیایم اون مضامین عالی رو، مضامین عالی دینی، مضامین عالی انسانشناسی رو تو قالب سریال ها، رمان ها، فیلم، کلیپ و موسیقی ها تولید بکنیم، شعرها تولید بشه و اون تحولات رو ایجاد بکنه. یه خانمی از شاگردای من که توی آمریکا بود میگه من این قطعاتی رو که شما به من دادید، من توی محل کارم که استفاده میکردم، خیلی از مسیحی ها لذتی بردن از این مضامین، خیلی خوششون میومد. و همین باعث میشه توجه به اسلام بکنن و بخوان اسلام مطالعه بکنن. حالا الان من ندارم، نمیدونم، اگر فرصت بود شاید احمد آقا داشته باشه بخش موسیقی های مربوط آمریکایی که راجع پیغمبر، زندگی نامه پیغمبر، اگه کسی الان همراهش هست حتما بین جلسات نگاه بکنیم. ببین راجع اخلاق پیغمبر یک کلیپ ساختن با یه آهنگ خوب، اصلا انسان رو متحول میکنه، انسان نگاه میکنه که پیغمبر اینجوری بوده، خلقش اخلاقش اینجوری بوده. خب پس ما چون اون آرمان مهدوی رو داریم باید تبلیغ بکنیم و کار فرهنگی انجام بدیم. مردم باید با قرآن، با الله در درجه اول باشی، با خودشون آشنا بشن، با حقیقت خودشون. هر کس که با حقیقت خودش آشنا شد الله رو میشناسه. من عرف نفسه فقط عرف رب. پس کار فرهنگی و تبلیغی ما در سراسر جهان چیه؟ خودشناسی. تو خودشناسی است که شما میتونید قیام درست بکنید. ببینید انسان وقتی خودش رو شناخت، خواهش میکنم دقت کنید، انسان وقتی خودش رو شناخت توقعش از خودش دیگه بالا میره، از زندگیش میگه این زندگی حیوانی دیگه به درد من نمیخوره، من خیلی بد زندگی کردم، من خیلی پایین و سطحی زندگی کردم، من فقط از زندگی یه شوهر میدیدم با 4 تا بچه و یه خونه و زندگی و مامان شدن، از زندگی یه زن میدیدم و یه خونه زندگی و شغلی و کاری و بابا شدن، یه ماشین داشتن و یه تجارت و فهمیدم. حالا چاره کردم، نمازم کنارش میخوندم، نمازی که تو همون بخش حیوانی بیشتر من تثبیت میکرد. میفهمه که سرش کلا رفته. حتی یه نکته خیلی مهم که من باید به شما بگم این هستش که ما مفهوم عدالت و ظلم در انسان شناسی فرق میکنه. در انسان شناسی حتی اگه الان حکومت اسلامی هست، امام داره میگه دیگه، دولت اسلامی هست، مثلا این دولت میگه اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی اسلام نباشه خائن و خطرسازه، هرچند خدمت کنه به مردم، یعنی تو بخش پایینی خدمت کنه. مفهوم ظلم فرق میکنه، مفهوم خیانت و خطرسازی فرق میکنه تو انسان شناسی. اگر شما جلوی رسیدن یک کس رو به پدر آسمانیش و مردم بگیرید، به پدر آسمانیش و امام زمان بگیرید، خیانت کردید. برای تو حکومت اسلامی هم داری براشون مسجد میسازی، داری خدمات بهشون میدی، رفاهشون رو داری فراهم میکنی، ولی کافی نیست. چون حق مردم این هستش که به امام زمانشون برسن، حق مردم این هست که معلمی بزرگی امام زمان داشته باشن. مفهوم ظلم هم فرق تغییر میکنه. یعنی تحولات جامعه شناسی فوق‌العاده زیادی در تحولات سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی، روان شناسی فوق‌العاده زیاد در انسان شناسی اتفاق میفته. وقتی انسان شناخته میشه، انسان رو شما میشناسونید، شخص دیگه مفهوم ظلم رو میفهمه. میگه تو خارج از کشور شما برید اینو جا بندازید، اگه جا انداخی مردم دیگه با حکومتاشون نمیتونن کنار بیان، مردم دیگه با عمراشون کنار نمیان، مردم با نظامشون کنار نمیان. این زمینه چی رو فراهم میکنه؟ زمینه قیام رو فراهم میکنه، زمینه شورش، انقلاب و نهضت ها رو فراهم میکنه. شما وقتی اسلام ناب رو شناختید، مردم با حکومت های ضعیفشون دیگه نمیتونن کنار بیان. لازم نیست ما بریم بجنگیم و فوش بدیم به این و اون و دعوا درگیر را بده. شما یه کار فرهنگی خوب تو مردم انجام بدید، تو هر جایی تو دنیا مردم خودشون دیگه میفهمن که باید چیکار کنن. ما توی کشورهای آمریکای لاتین بعضی از شخصیت‌های ما روی بعضی از رؤسای جمهور و سفرا و وزرا کار کردن. حالا بعد کتابش هم بیاد، حضرت الله موسوی لاری رحمت الله تعالی علیه، که یه موقعی من ازش سوال کردم شما الان، نه 20 خورده ای سال پیش، گفتم شما حالا چند نفر رو هدایت کردید، چند نفر مخاطب دارید؟ گفت حداقل اینقدر این مرد گمنام، مظلوم، با اخلاص، بی سر صدا، بی حاشیه بود که نگو. ببین انقدر این مد بی حاشیه بود که وقتی داره ارشاد قم یه کتابچه چاپ کرد و مراکز فرهنگی قم، مؤسسات فرهنگی، مؤسسه‌اشو توش نبود. گفتم چند نفر؟ گفت 10 میلیون نفر. یه روحانی عاشق، تنها با یه دوست طلبه که اومده بودن ساعتی باش کار میکردن. آقا این 25 زبان دنیا کتاب‌هاشو به همه جای دنیا رایگان فرستاد. ثروتمندا، پولدارهای شیعه، تجار خوب شیعه که به قول علی علیه السلام ثروتمندان یک امت یکی از چهار رکن یک کشور هستن، چهار رکن یک جامعه هستن. این ثروتمندا اومدن پولشون رو گذاشتن اینجا، آقا تمام این کتاب‌ها رو به زبان‌های مختلف دنیا رایگان می‌فرستاد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. خیلی از دوستان با من اومدن تو مرکز ایشون، من بردمشون از نزدیک دیدن، چه سفرا، چه وزرا، چه وکلا، چه شاهزاده ها، چه اساتید دانشگاه، چقدر دانشجو، خیلی جمعیت وحشتناکی رو ایشون با کتاباش متحول کرد. چند تا کتابش رفته بود توی زندان‌های آمریکا. آقا این زندانیا گروه کثیرشون مسلمان شده بودن تو زندان آمریکا. هی به همدیگه داده بودن کتابا رو خونده بودن. بعد نوشته بودن ما الان تعداد زیادی از زندانی‌ها دیگه وقتی فهمیدیم اسلامو شناختیم، گوشت خوک نمی‌خوریم، مشروب نمی‌خوریم، چی نمی‌خوریم و چون رژیم غذایی زندان آلوده است، ما روزه می‌گیریم. 6 ماه ما روزه گرفتیم. شیر، بیسکویت و میوه استفاده میکنیم. که اینا اینقدر زیاد بود، ایشون گفت من وقتی من دعوت شدم آمریکا، یکی از جایی که من دعوت کردن همین جا بود که اونقدر زیاد شده بود که رژیم اونجا مجبور شده برای اینا سپه اسلامی بیاره. دیده بود اگه اینا حاضر نیستن بخورن و حاضرن به خاطر دینشون جونشون هم بگذارن، برایشون رژیم غذایی اسلامی ترتیب داده بودن. یه نفر آدم نشسته داره کار میکنه. ما اصلا نیازی به جنگ کردن های اونجوری نداریم. ما جنگ داره، بله از نظر نظامی باید آماده باشیم. دشمن اینجوری نیست که هر ادب داشته باشه، حرمت رو نگه داره. دشمن ما حمله نظامی میکنه، تروریسم، تحریم، حمله نظامی میکنه، کرده قبلا، 8 سال به ما تحمیل کردن، زورشون دیگه نرسید ادامه بدن و الا نابود. مگر الان سوریه چیکار میکنن؟ تو افغانستان، عراق من نیروی نظامی نبردن، جاهای دیگه من نمیبرن. استکبار زمانی عقب میشینه و حاضر مذاکره کنه که زورش نرسه که حمله نظامی کنه. اگه بتونه حمله نظامی کنه اصلا مذاکره نمیکنه، و اگر بتونه حمله نظامی کنه به هیچ وجه کنار نمیاد. از این زمانی میکشه کنار که نگه زورش نمیرسه، میگه خب حالا بشیم با هم حرف بزنیم. ما از این جهت باید خودمون رو قوی کنیم و قوی هم میکنیم انشاءالله. الحمدلله هم قوی هستیم. همیشه هم باید بسیجی های ما تقویت بشن. به مهمترین راه اینکه نذاریم کار به خشونت بکشه تقویت بسیج و بسیجیانه. این سر جای خودش تقویت نظامی است. اما اون مسئله مهم و تیر آخر کی باید بزنه همیشه؟ رزمنده حقیقی پشت صحنه کیه؟ فرهنگ هست، اهل فرهنگ هست که باید تیر و شلیک بکنن. اونا باید صدور انقلاب بکنن، فرهنگی رو صادر بکنن. برای این باز کار دست کیه؟ کار دست مبلغین هست، دست نویسنده هاست، دست طلابه، دست اهل فرهنگ، دست اهل زبانه، دست اهل هنره، دست اهل شعره. اینها باید کار رو انجام بدن و اون تحول اساسی رو ایجاد کنه که تو این مسئله ما خیلی ضعیف هستیم. خدا رحمت کنه. یکی از فضلا آیت الله مصباح میفهمون ایشون برای من تعریف کردن که به رحمت خدا رفت، گفتش که من توی مسجد منا، تو منا، توی یکی از چادرهای منا تو حج، حالم یه دفعه منقلب شد. زدم بیرون اومدم، همینجوری که همینجوری حالم منقلب بود، یه دفعه یکی این چادرها توجهم جلب کرد. در باز کردم رفتم دیدم آقای امام اعظم علیه السلام نشسته تو چادر و داره با هندی ها هندی حرف میزنه، پاکستانی ها پاکستانی حرف میزنه، با انگلیسی ها انگلیسی حرف میزنه، داره با همه صحبت میکنه. همینجوری یه عالم آدم مختلف بختن دورش داره سوال میکنه. من گفت تا چشش من خورد، گفت چرا نمیرید زبان یاد بگیرید؟ چرا شما کوتاهی میکنید که این همه ایتام رو بیاید شما بهشون دین رو معرفی کنید؟ و به قول یکی از اولیای خدا میگه من حضرت ها که در حج دیدم، گفت به مسئولی جمهوری اسلامی بگید تا کی میخوان یه کور و کر رو بفرستن بیان مکه و اینجا این همه انسان، میلیون ها انسان فرصت هست که هدایت بشن و شما چرا کاری نمیکنید؟ دیگه از اون سال که اول انقلاب بود بعثه امام، بعدم الانم بعثه مقام معظم رهبری خیلی قوی تر، صدها مبلغ رو به زبان های مختلف دنیا آموزش میدن و ایام حج میفرستن اونجا که با حجاج ارتباط برقرار بکنن. کار بسیار قشنگ خوبی است و خیلی هم تحولات عظیمی رو ایجاد کرده. همون بحث بیداری اسلامی از همین کنگره حج بسیار تغذیه شده و فرصت‌های خیلی مناسبی بود. پس ما عاشق مردم هستیم، اما به بلندای ابدیت. باید مردم رو به بلندای ابدیت عاشقشون باشیم و دوستشون داشته باشیم و فقط دنیا و رفاه رو براشون نخواهیم، بهشت هم براشون بخوایم لذا باید با اینها کار بکنیم اگر بخوایم به اون هدفمون، هدف اصلیمون و هدف نهاییمون برسیم. خب پس ما کشف رابطه با مردم رو هم به اختصار توضیح دادیم و در ساعت بعدمون که انشالله میخوام یک مرور و جمع‌بندی نسبت به این قسمت از بحثمون انشالله انجام بدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.